کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپه با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبه.
با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
صبح ظهر شما بخیر. عادت کرده بودیم بگیم صبح شما بخیر.
بله ظهر شما بخیر باشه.
بله خیلی ممنون. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من ادامه بدم از جلد دو شبه خاطرات که چند مطلبش باقی مونده بود، زندگی نامه جذاب و جالب و غریب علی خادم رو، عکاس و فوتوژورنالیست.
خواهش من.
علی خادم در مقابل کار زیاد و خوبی که می کرد عقیده داشت باید از خودش خوب پذیرایی کند. صبحها خاویار می خورد. نهارش در رستورانهای درجه یک بیفتک و شنیتسل بود. عصرها خوراکش را کله پاچه تشکیل می داد. غروبها خوردن و نوشیدن در رستورانها اغذیه فروشیها را ترک نمی کرد که گاهی تا اواخر شب به طول می انجامید. اما البته او فقط از خودش اینطور پذیرایی میکرد. در مورد خانواده، همسر و پسرانش عقیدهش فرق میکرد. گاهی که مجبور میشد غذای مخصوصش را در منزل بخورد، برای بچه ها تخم مرغ و پنیر و سبزی میگرفت تا نیمرو و یا تخم مرغ آبپز درست کنند. میگفت غذاهای چرب و گوشتی دشمن سلامتی انسانند، باید از خوردن آنها پرهیز کنید. یا صبح‌ها گاهی که خودش در منزل خاویار می‌خورد، تخم مرغ پخته جلوی بچه‌ها می‌گذاشت. می‌گفت خاویار را من برای خودم خریدم. پدرم که برای من خاویار نمی‌خرید. من هم مجبور نیستم برای شما خاویار بخرم. هر وقت بزرگ شدید و دلتان خواست، خودتان خاویار بخرید. یک روز همه افراد خانواده دور میز نشسته بودند. ناگهان خادم مشت محکمی به چانه پسرش زد. پسر که از درد به خود میپیچید حیرت زده به پدر نگاه کرد. پدر، من که کاری نکردم. درست است، تو هیچ کاری نکردی، اما وقتی من 18 سالم بود یک روز پدرم بی خود و بی سبب به چانه هم مشت زد. تو الان 18 سالت است. من این مشت را به تلافی مشت پدرم به تو زدم. تو هم اگر دلت خواست میتوانی وقتی پسرت 18 ساله شد به تلافی این مشت یک مشت محکم به چانهش بزنی. به این میگویند منطق. چند باری که با پسر علی خادم به گفتگو نشستم تا درباره پدرش سوال کنم، بارها این ماجرا به خاطرم رسید. میخواستم از او بپرسم ولی شرم مانع میشد. پسر برخلاف پدر جوانی محجوب و ملایم است. میگویم من چنین ماجرایی درباره شما و پدرتان شنیدم، آیا درست است؟ سرش را میاندازد پایین، میگوید حقیقت است، اما او مرا نزد، برادرم را زد. همیشه فکر میکردم این یک شوخی بود که برای خادم درست کرده بودند، اما دانستم حقیقت است. اگر این حقیقت باشد، هر چه که درباره خادم شنیدم میتواند حقیقت داشته باشد. میپرسم در مصاحبه‌ای خواندم پدرتان گفت من عکس‌هایم را به اندازه بچه‌هایم دوست دارم، نظرتان چیست؟ میخندد، کوتاه و پرمعنی میگوید ولی او عکس‌هایش را واقعاً دوست داشت. میپرسم منظورتان چیست؟ با خنده میگوید کمی فکر کنید میفهمید. مدتی فکر میکنم، منظور او را به حدس در میابم. باز از او میخواهم درباره پدرش صحبت کند، اما میترسم چهره ای که از خادم در ذهن دارد در هم بشکند. عشق پدر فرزندی باعث شود آنچه را که درباره خادم شنیده یا حتی خودم دیدم منکر شود و بگوید پدر من بهترین بابای دنیا بود. اما او یک جوان حقیقت بین است. در حالی که برای پدر هنرمندش احترام فوق‌العاده‌ای قائل است، حقیقت را فدای احساس نمی کند. در جواب سوالات من درباره کارهایی که از پدرش شنیدم می گوید درست است، صحیح است. گاهی می گوید خوشبختانه همینطور است و بیشتر اوقات اینطور تأیید می کند. بدبختانه همینطور است. و بعد اضافه می کند پدرم شخصیت به خصوصی داشت. هیچ میل ندارم از او یک موجود غیر واقعی بسازید. اصل در زندگی پدرم هنرش بود که کسی درباره آن شک ندارد، نه دوستانش، نه عکاسان مشهور زمانه، نه دشمنانش، نه خانوادهش و نه فکر میکنم حتی شما. میگویم همینطور است و با خود فکر میکنم پس لازم نیست چیزی را درباره خادم عوض کنم. علی خادم عشق عجیبی به کتاب داشت، اما نه کتاب می‌خرید نه کتاب می‌خواند. تا یک جا صحبت از کتاب تازه‌ای می‌شد با اصرار از دوستانش می‌خواست برایش بیاورند. می‌گفت بده می‌خوانم بهت پس می‌دهم. می‌گرفت، نه می‌خواند نه پس می‌داد. اما وقتی می‌شنید یک مطبوعاتی، یک عکاس، یک خبرنگار بیمار شده، به جای دستگل یکی از آن کتاب‌ها را بسته‌بندی می‌کرد، به دیدار بیمار می‌رفت، کتاب را می‌داد و می‌گفت کتاب بسیار جالبی است، مخصوصاً برای تو که آدم باذوقی هستی انتخاب کردم، خودم کتاب را خواندم، نظیر ندارد. شنیدم پس از درگذشت خادم عده‌ای از دوستانش به پسرانش فرخ و فرشید مراجعه کردند تا کتاب‌هایشان را که خادم گرفته بود و بعضی نایاب و تعدادی غیر منتشر بود پس بگیرند. یک روز یک کتاب درباره طول عمر که از زبان چینی ترجمه شده بود به دست علی خادم افتاد. چون به زندگی و عمر طولانی علاقه داشت با دقت آن را خواند. نشست محاسبه کرد، 86 سال عمر خواهد کرد. از آن پس با اطمینان به همه می گفت به آخر عمرم خیلی مانده. اما طفلک علی خادم 12 سال اشتباه کرده بود. او در 74 سالگی مرد. علی خادم سالها قبل از پیروزی انقلاب برای زیارت خانه خدا و تهیه گزارشی از مراسم حج به مکه رفته بود. در آن سفر زیارتی چند تن از دوستان علی خادم هم با او بودند. اتفاقا سپهبد یزدان پناه هم آن سال در مراسم حج حضور داشت. چند روز بعد از رسیدن به مکه تلگرافی از تهران رسید که خبر می‌داد حاج محمد جعفر خادم، پدر علی خادم و عکاس معروف، درگذشته است. سپهبد یزدان پناه از دوران جوانی با پدر خادم دوست بود. مرگ او در وی خیلی اثر گذاشت. فکر کرد وقتی او این همه متاثر شود حال پسرش معلوم است. دوستان علی خادم را خبر کرد، ماجرای مرگ پدر او را شرح داد. قرار شد همه در اتاق سپهبد یزدان پناه جمع بشوند، خادم را بیاورند و موضوع را طوری مطرح کنند که زیاد متأثر نشود. چون این کردند، همه آنجا جمع شدند، علی خادم را هم آوردند. یکی یکی از ناپایداری روزگار، از گذر عمر، از مرگی که حتمی است و سرانجام یک روز فرا می رسد و خوب و بد را می برد سخن گفتند. به ویژه سپهبد یزدان پناه که در حالت عادی قیافش جدی و عبوس بود، چون در آن روز تأثر انگیز هم شده بود تماشایی بود. او شرح مفصلی درباره عمر کوتاه بشر در این دنیا و زندگی جاودانی در آن دنیا گفت. در این موقع علی خادم، تنها کسی که تا آن موقع سخن نگفته بود، به حرف آمد و گفت ببینم نکند شما با این حرفا میخواهید به من بفهمانید که پدرم مرده، اینطور نیست؟ وقتی با سکوت سنگین مجلس مواجه شد گفت خب این که چیز مهمی نیست، پدر مرحومم عمرش را کرده بود، اصلا میبایست سالها قبل از این میمرد، آن موقع نمرد، حالا مرد، خدا رحمتش کند، عکاس خوبی بود. هنر علی خادم در قسمت پورتره کم نظیر بود و از او پورتره‌های خوبی نظیر پورتره‌های از علی اکبر صبحی مهتدی و پورتره‌ای از تفکری هنرپیشه معروف و قمرالملوک وزیری به جا مانده که نمونه کارهای خوب او در آن دوران است. دوستان او خیلی علاقه داشتند خادم از آنها عکس بگیرد، اما او میدانست از این دوستان قدیمی نمیتواند پول بگیرد. برای آنکه شرشان را از سرش کوتاه کند شایع کرده بود و دائم میگفت و تکرار میکرد خیلی عجیب است، اخیراً از هر کس عکس میگیرم میمیرد. و اتفاقاً پس از این پیشگویی دو سه مورد پیش آمد که دوستان مسن او پس از عکس برداری خادم از آنها مردند. از آن پس دیگر کسی جرأت نمی کرد از خادم تقاضا کند از او عکس بگیرد. در گذشته شاعران وقتی می خواستند از کسی انتقام بگیرند با سرودن اشعار تند او را هجو می کردند. وسیله هجو خادم دوربین عکاسیش بود. رای به وقتی که می خواست کسی را بیازارد. در این صورت عکس‌های از او می‌گرفت و به انواع حالات نامناسب مونتاژ می‌کرد که چیزی برایش باقی نمی‌گذاشت. غیر از عکاسی، از هنرهای بزرگ او مونتاژ عکس بود. در این کار گاهی چنان هنرنمایی می‌کرد که حتی کارشناسان هم در اصل بودن یا مونتاژ آنها در می‌ماندند. یک روز علی خادم به من زنگ زد و گفت یک سری مونتاژ جالب درست کردم از خانم‌هایی که اخیراً شاغل مقامات مهم شده اند. فقط به درد مجله سپید و سیاه می‌خورد. اگر دفتر هستی الان برایت می‌آورم، اما قول بده همین شماره در مجله چاپ کنی. آمد، پاکتی به من داد، باز کردم، 10-12 عکس بود از تقریباً تمام خانم‌هایی که پس از انقلاب سفید و تشکیل حزب ایران نوین حسن علی منصور وکیل، سناتور، وزیر و سفیر شده بودند، مانند خانم فلان وزیر، خانم چند نقطه سناتور، خانم چند نقطه وکیل و اکثرا در سنین بالای عمر، چاق و چله، بعضی مسن و بعضی مثل خانم بدرالملوک بامداد و خانم شوکت الملوک جهانبانی خیلی مسن. خادم کله آنها را با بدن ستاره های خوش اندام سینمای آمریکا مثل مرلین مونرو، جین راسل، استر ویلیامز و دیگر ستاره های آن زمان مونتاژ کرده بود. بعضی با لباس های تنگ و چسبان، تعدادی با پیراهن های دکولته و چندتایی هم با مایو. آن روزها چاپ این عکس ها منع قانونی نداشت. من هم چاپ کردم. هنوز یک ساعت از انتشار مجله سپید و سیاه نگذشته بود که تلفن‌های مجله به حالت انفجار در آمدند. لحظه‌ای خاموش نمی‌ماندند. اول که مرا پای تلفن می‌خواستند و اعتراض می‌کردند، استدلال می‌کردم که خانم شما دیگر سیاسی شده‌اید، شما ادعای تساوی با مردان را دارید، این که چیز مهمی نیست. مگر ما عکس‌های رجال سیاسی را مونتاژ نمی‌کردیم و شما می‌خندیدید؟ مطبوعات در همه جای دنیا با سیاسیون مملکت زن یا مرد شوخی می‌کنند. حالا که شما پس از سالها تلاش به این مقامات رسیدید، باید مثل مردها از خودتان استقامت به خرج دهید. اما این حرفا به خرج هیچ کدام از آنها نمی رفت که نمی رفت. جیق جیق داد داد. چنان قشقرقی به راه انداخته بودند که چاره را در آن دیدم که به همکاران مجله بگویم هر خانمی مرا خواست بگویند نیست. ولی در این حال در دل به خادم هزار بد و بیراه گفتم که چرا چنین مونتاژهای قشنگ ولی قوغا برانگیزی درست کرده که من نتوانستم از چاپ آنها خودداری کنم تا به چنین مصیبتی گرفتار آیم. طبق دستور کارکنان دفتر تلفن خانمها را به من وصل نمی کردند، ولی آنها به مردان صاحب مقام مراجعه کردند ولی آنها به مردان صاحب مقام مراجعه می کردند و حالا دیگر نوبت آقایان بود. کسانی مثل رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس شورا، وزرا، وکلا و سناتورها که زنگ می زدند و گله می کردند که آقا اینها خانمهای محترم هستند، بیشترشان فرهنگی هستند، این چه کاری بود با آنها کردید؟ و از این حرفا شما با این عکس‌ها کاری کردید که آنها دیگر نمی توانند سر بلند کنند. همه از من شکایت می کردند. هیچ کس از خادم گله نمی کرد. سرانجام خانم های سناتور و وکیل و وزیر از مجلس شورا و سنا و دولت جمع شدند و همگی با هم نزد امیر عباس هویدا نخست وزیر رفتند تا به او شکایت کنند. هویدا هم با دقت به شکوه آنها گوش کرد. دستور داد شماره تلفن مجله را بگیرند. وقتی گوشی را برداشتم مقداری توپ و تشر زد که این خانمهای محترم اینجا آمدند، از تو سخت شاکی و گلمندند، حتما باید در شماره آینده به نوعی جبران کنی تا رضایت خاطرشان جلب شود. اما چطور می شد چون این چیزی را جبران کرد؟ می دانستم هویدا هم می داند که این کار جبران شدنی نیست. با این حرف می خواهد آنها را از سر باز کند. بعد از ظهر علی خادم به من زنگ زد. امروز در تهران همه جا صحبت از سپید و سیاه و فوتومونتاژی بود که تو چاپ کردی. جواب دادم بله، ولی ای کاش یک صدم طوفانی که در اطراف من ایجاد شد اثرش به تو که اسمت را با عنوان مونتاژ از علی خادم بالای صفحه گذاشته بودی میرسید. خندید و گفت لطف روزنامه نویسی به همین است، باید جنجال برپا کرد. گفتم بله همینطور است، مردم آزاری کردن و در مقابل آن فحش خوردن و ناسزا شنیدن به نظر تو روزنامه نویسی است. تصمیم گرفتم تا یک ماه به هیچ یک از مراسم و مهمانی هایی که امکان داشت خانم های تازه وکیل شده، تازه سناتور شده و تازه وزیر شده حضور داشته باشن نروم. خطر حمله و هجوم انتقام جویانه وجود داشت. روز بعد در یک جلسه مصاحبه مردانه با هویدا روبرو شدم. به من اشاره کرد که نزدش بروم. به صدای بلند که همه حضار شنیدند و با لحنی تند گفت بهزادی، این چه کاری بود با خانمهای منتخب دولت و ملت کردی؟ نمیدانم در جوابش چه گفتم. در پاسخ من آهسته به طوری که کسی نشنود گفت خیلی خوب کاری کردی. اینها داشت رویشان خیلی زیاد می شد. یک چنین کاری لازم بود. سیاستمدار یعنی این. سید علیرضا میر علی نقی جوان هنرمندی است. شیفته هنرمندان قدیمی موسیقی ایران است و عاشق تحقیق درباره زندگی آنها. وقتی شنید علی خادم عکس‌های فراوانی از این هنرمندان دارد، داوطلبانه به خادم مراجعه کرد تا در فیشبندی آنها به هنرمند عکاس مشهور کمک کند. او تعریف می‌کرد: ما توانستیم حدود 16,000 عکس از موسیقیدان‌های گذشته در آتلیه خادم جداسازی کنیم. عکس‌های خادم از این هنرمندان بی‌نظیر بود. در این عکس‌ها به ویژه آنها که خود خادم گرفته بود، هنر خادم و همچنین شیطنت و شوخ طبعی خادم به وضوح دیده می شد. عکسهایی از کلونل علی نقی وزیری در حال نواختن تار، ابوالحسن صبا هنگام زدن ویولون، استاد احمد عبادی با کمانچه، استاد اصغر بهاری با ستار، استاد حبیب سمایی با سنتور، استاد جلیل شهناز و تارش، حسین تهرانی و تنبکش. اما علی خادم از این هنرمندان فقط در حال نواختن ساز عکس نمی گرفت. عکسی بود از استاد بزرگ ابوالحسن صبا در حال بیرون آمدن از مستراح زیرزمینی و بستن دکمه های شلوار در حالی که هنوز هیچ جایش بسته نشده بود. فلان هنرمند در حال انگشت کردن در دماغ و کاویدن آن، یا هنرمندی لمیده در پای منقل در حال کشیدن وافور، و یا در حالات و پوشاکی که اخلاق جامعه آنها را نمی پسندند. میر علی نقی تعریف میکرد آن روزها که نزد خادم میرفتم متوجه شدم زندگانی او پر از شگفتی است. ظاهرا روزی فیلمی از نیرون دیده بود. یک بار چنان شیفته لباس او شد که همان روز دو عدد لونگ را گرفت و هم گره زد و به جای کت و شلوار پوشید. او در توجیه کار خود میگفت این لباس هم راحت است، هم خنک است، هم ساده است. اصلا تعجب میکنم غربی ها بعد از این لباس راحت چرا کت و شلوار را اختراع کردند. از آن روز به بعد هر کسی وارد دفتر علی خادم می شد او را با لباس نرونی می دید. با این لباس عکس می گرفت، با این لباس در تاریک خانه کار می کرد، با همین لباس از مشتری های عکاس خانه پذیرایی می کرد. جالب اینجاست که دوستانش می گفتند هر وقت خادم لباس مدل نرون می پوشد یک مقدار احساس نرونی هم به او دست می دهد، مانند خشونت و دیکتاتوری. شاید اگر او هم مثل نرون شیرهایی در اختیار داشت دشمنانش را جلوی آنها می انداخت. علی خادم یک هنرمند بود. هنرمندها گاهی کارهای عجیب و غریب می کنند. البته خادم مثل ونگوگ گوشش را نمی برید، ولی از این کارها زیاد می کرد. یک روز دیگر علی خادم به من تلفن کرد. یک مقدار عکس خیلی جالب از قلمدانهای قدیمی دارم. نقاش آنها از نقاشان درجه یک دوره قاجاری است. به درد سپید و سیاه میخورد. میخواهی؟ گفتم البته. چیزی را که خادم بپسندد حتما من هم میپسندم. ساعتی بعد مقداری عکس فرستاد. عکس‌های قلمدان‌های قدیمی که کوچک بودند و به صورت رنگی کشیده شده بودند. طبیعی است که سیاه‌سفید آن با وجود بزرگ کردن کمی محو بود. چند تایی را نگاه کردم. تصاویر مردان و زنان با لباس‌های زمان قاجار که خیلی زیبا بود. می‌خواستم به گراورسازی بفرستم. ناگهان با دیدن یکی از عکس‌ها چشمایم سیاهی رفت. بقیه را نگاه کردم. دیدم از میان 10-12 عکس که از نقاشی‌ها کشیده شده در طرفین قلمدان‌ها گرفته ببخشید. بقیه را نگاه کردم. دیدم از میان 10-12 عکس که از نقاشی‌های کشیده شده در طرفین قلمدان‌ها گرفته بود، چند تایی از همان عکس‌هایی است که به آنها پورنو می‌گویند. آن هم در بدترین وضعش. بدنم به لرزه درآمد. اگر به خادم اعتماد می‌کردم، اگر به نقاشی ها دقت نمی کردم، اگر این عکس ها چاپ می شد چه واقعی روی می داد؟ بلافاصله به خادم تلفن کردم. تا صدایم رو شنید گفت: خوشت آمد؟ می دانستم خوشت می آید. عالی بود نه؟ با صدای لرزان گفتم: عالی هاش را نمی گویم، آنهای دیگر را می گویم. صدای قهقهش بلند شد: آنها که برای چاپ نبود، فرستادم خودت ببینی. نخواستم دلش را بشکنم، اما توقع داشتم وقتی آن عکس ها را می فرستاد به من یادآوری کند که بعضی از آنها چاپ کردنی نیست. اما خادم از این کارها نمی کرد. او میل داشت عکس ها چاپ شود و جنجال برپا کند. علی خادم در سالهایی که به طور جدی به کار فوتوژورنالیسم می پرداخت، در کارش یک سر و گردن از عکاسان زمانه بلندتر بود. اما در عکاسی عقاید خاصی داشت. او تا آخر عمر حاضر نشد حتی یک عکس رنگی بگیرد. عقیده داشت عکس سیاه‌سفید خیلی گویاتر از عکس رنگی است. همانطور که چارلی چاپلین عقیده داشت فیلم صامت گویاتر از فیلم ناطق است. از فرخ خادم میپرسم: آیا هرگز گریه پدرتان را دیده اید؟ پاسخ میدهد: پدرم در هوشیاری کمتر گریه می کرد. بعد اضافه می کند: شاید یک بار، و آن هم در مرگ دوست و همکار و هم پیالش سجاد کریمیان. سجاد کریمیان عکاس هنرمندی بود. سالها با خادم همکاری داشت. متاسفانه افراط در آنچه که خادم شادخاری می نامید باعث مرگ زود هنگام او شد. از عادتهای علی خادم نمیگویم از اعتیادهایش، شادخاری بود. او این اصطلاح را نمیدانم از کدام فرهنگ، شاید فرهنگ معین، لغت‌نامه ده خدا یا مثلا آن اندراج پیدا کرده بود که دائم به کار می برد. نصیحت و خواهش دوستان، تهدید، تعذیر، احتمال خطر کوری، هیچ کدام در او اثر نداشت. همچنان به خودکشی تدریجی ادامه میداد. اما ناگهان یک روز خطاب به دوستانش اعلام کرد: بچه ها تمام شد، پرونده شادخاری من بسته شد، مردانه اراده کردم. و دوستانش سر به سرش می گذاشتند: تا کنون 10 بار از تو این حرف را شنیده ایم، بیماری 50 ساله یک روز مداوا نمی شود. گفت: حالا می بینید، شما هنوز علی خادم را نشناخته اید، از قدرت اراده او خبر ندارید. نمی دانید در همین چند روزه که ترک کردم چقدر حالم بهتر شده. خوب میخورم، البته همیشه خوب میخورد. خوب میخوابم، هیچ وقت شکوه از بیخوابی نداشت. فکرم بازتر شده. آنقدر در همین مدت کم سوژه های خوب به ذهنم رسیده که فکر میکنم این موفقیت ها ارزش هر گذشتی را دارد. خادم هر روز خبر موفقیت‌هایش را در زمینه ترک شادخاری به دوستانش خبر می‌داد. دوستانش با حیرت می‌دیدند او هر روز فعال‌تر می‌شود. ابتکارهایش جالب‌تر است. گونه‌های زرد شده‌اش به سرخی می‌گراید. عکس پشت عکس می‌گرفت و برنامه به دنبال برنامه طرح می‌کرد. یک ماه گذشت. دوستان نتیجه گرفتند وقتی از عادتی یا اعتیادی یک ماه بگذرد، خطر بازگشت خیلی کم می شود یا اصلا منتفی است. فقط مقداری اراده میخواهد که خادم ادعا میکرد از آن خیلی دارد و بارها نشان داده بود که دارد. یکی از روزها که دوستانش به آتلیه خادم رفتند، او را دیدند روی زمین ولو شده. در کنارش حدود 30 بطری در گوشه و کنار اتاق به چشم میخورد. عده‌ای متاسف شدند، اما نتیجه‌ای که خادم گرفته بود جالب بود. با طرز بیانی که چون این حالتی به دنبال دارد گفت: نگفتم میتونم ترک کنم. یک ماه تمام دست به این زهرماری نزدم. مخصوصا این کار را کردم تا به شما بفهمانم وقتی اراده کنم ترک کنم قدرتش را دارم. آه که سرم چقدر درد می کند. یک بطری توی آن کمد است. لطفاً. در رژیم گذشته دولت چند بار کارت خبرنگاری عکاسی او را لغو کرد. دربار چند بار اسم او را در لیست سیاه قرار داد و مانع شد از خانواده سلطنتی عکس تهیه کند. هر بار به علتی. یک بار عکسهایی از ملکه ثریا با پای برهنه و تنپوش نامناسب برای چاپ به مجله کویک داده بود و یک بار از محفل خصوصی دربار عکسهایی به مجلات خارجی فروخته بود. هر بار که مچ او را می گرفتند می گفت: این عکس را نفرستادم، برادرم فریدون خادم فرستاده. ماموران سراغ برادرش می رفتند. عجیب نیست که این دو برادر طی 60 سال زندگی در کنار هم 50 سالش را با هم قهر بودند. کسانی که در سالهای آخر عمر علی خادم با او مصاحبه کرده اند مکرر از او شنیدند که می گفت: من در تاریک خانه به دنیا آمدم، در تاریک خانه زندگی کردم و در تاریک خانه خواهم مرد. بعد از روزی که علی خادم مرد، گزارشگران مطبوعات مکرر نوشتند پیشبینی خادم درست از آب در آمد. او همچنان که در تاریک خانه به دنیا آمده بود، در تاریک خانه مرد. خادم در زمان حیات روزانه چند ساعت از وقتش را در تاریک خانه می گذراند. مرگ او هم در پشت میز کارش و در چند متری تاریک خانه اتفاق افتاد. ولی درباره تولدش در تاریک خانه دوستانش گاهی سر به سرش می گذاشتند. آخر خادم، مادر تو در لحظه فارغ شدن در تاریک خانه تنگ و تاریک و بی هوا و بدبوی پدرت چه می کرد؟ جا قحط بود که او آنجا را برای فارغ شدن انتخاب کند؟ قبلا نوشتم اوائل کار آتلیه عکاسی و خانه حاج محمد جعفر خادم پدر علی خادم در یک جا بود. در آن سالها زنها در منزل وضع حمل می کردند، ولی هیچ منطقی قبول نمی کند که مادر پا به ماه علی خادم وقتی که احساس درد کرد اتاق خواب، اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی را بگذارد و برای وضع حمل علی خادم به اتاقک کوچک تاریک سرد کفسیمانی و بدون هوا که بوی بد داروی ظهور از آن مشام می رسد برود و در آنجا پسر کاکلزریش را به دنیا بیاورد تا او بعدها بتواند ادعا کند که در تاریک خانه به دنیا آمده است. البته حقیقت آن بود که خادم قسمت مهمی از عمر پربارش را در تاریک خانه گذراند و آثاری جاودانی در زمینه‌های هنری و تاریخی در همان تاریک خانه خلق کرد. تولد در داخل تاریک خانه یا در چند قدمی تاریک خانه، مرگ در داخل تاریک خانه یا در چند قدمی تاریک خانه، چیزی به شخصیت او نمی افزود، همچنان که چیزی از او کم نمی کرد. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد. من از شما و شنوندگان خداحافظی کنم و به ادامه برنامه هاتون برسید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزار از شما.
دو سه صفحه مونده از این سرگذشت که فردا میخونم و میریم سراغ یک سرگذشت دیگه.
بله، البته فردا میدونید که روز ترافیک هست، ما برنامه مستقیم از استودیو نداریم و میفته برای روز پنج شنبه.
میفته برای پس فردا.
بله بله.
پس اینجا من بنویسم پنج شنبه.
بله بله، لطفاً.
روزتون خوش و خوش بگذره.
تشکر میکنم. متشکرم. روزتون بخیر باشه.